أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت امام مهدی علیه السلام و سیوف الاستادشون سید احمد الحسن و همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان و مؤمنین عزیز و ارجمند، در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن هستیم، جلد سوم، سوال 99 و اگر فرصت بشه سوال 100. سوال 99 در رابطه با موضوع حیطه شریعت و تشریع هست. بحث خیلی مهمی است، از این جهت که به استناد آیه قرآن میشه جزء متشابهات قرآن، از اون جهت که یک بحث کلان اعتقادی و کلامی هست که موضوع عقیدتی هست، یک بحث کلامیه، از اون جهت که مربوط به ساحت وحی و الهام و کشف و اینها هست، یک بحث عرفانیه، و همینطور از اون جهت که احیانا بعضی از تعارضهای در احکام شرعی رو این بحث حل میکنه، یک بحث اساسی فقهیه، فقهی و اصولیه، و از اون جهت که جایگاه قضیه حقیقی و اعتباری رو مورد دقت قرار میده، یک بحث فلسفیه. فقط فهمیدید یه بحثیست این بحث که هم کلامیه، هم فلسفیه، هم عرفانیه، هم تفسیریه، متشابهات قرآن، هم رواییه و هم فقهیه. و از اون جهت که اینجور شبهه‌ای به دعوت یمانی علیه السلام وارد میشه و به دعوت تمام حجت‌های قبل هم، حالا نگیم تمام حجت‌های قبل، خیلی از رسولان و انبیا و ائمه، اگر یه فیلم یه حکم شرعی رو تغییر میداد، همون شبهه‌ای که امروز مثلا بعضی‌ها به دعوت یمانی علیه السلام میگیرن. پس یه بحث پاسخ به شبهه هم هست. دقت کردین بحث مهمه. اصل داستان در مورد چیه؟ اصل داستان در رابطه با آیه 93 سوره آل عمرانه. می‌فرماد کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، همه غذاها برای بنی اسرائیل فرزندان یعقوب حلال بود، الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، بجز اون چیزایی که اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام به خودش حرام کرد. من قبل ان تنزل تورات، باز دقت کنید، یعنی باز بعدن، تازه قبلی که تورات نازل شد، یعنی بعدن که تورات نازل شد باز احکام جدید اومد. قل فاتوا به تورات فتلوها ان کنتم صادقین، خب تورات رو بیارید بخونید ای علماء یهود اگر راست میگید. ببین چی شد، میفهمید همه غذاها برای بنی اسرائیل حلال بود به جز اونایی که خود اسرائیل حرام کرد بر خودش. اونایی که خود اسرائیل حرام کرد بر خودش، اینا دیگه بر بنی اسرائیل چی شد؟ حرام شد. خیلی قضیه سنگینه. قبل از اینکه تورات نازل بشه، تورات که نازل شد دوباره گفت نه حلاله. یکی از شبهات مهم و پرپیمون آتئیست ها به طور کلی، مخالفان ادیان، مخالفان ادیان ابراهیمی همینه. یا برای اینکه ثابت بکنیم که آقا این دین شما پایه و اساس نداره، نه اسلام، کل ادیان ابراهیمی، همین بس که زده هم حرف زدید. اما خودتونم میگید لو کان من عند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا، اگر از غیر خدا بود اختلاف زیاد توش بود. اتفاقا اختلاف زیاد توش هست، لازم نیستش که برید مثلا توی موزه ها بگرید، تو قرآن نوشته همه غذا حلال بود به جز اونه که اسرائیل برای خودش حرام کرد. به چه دینیه؟ یه پیغمبری تا جزء هم یا اول العزم هم نیست، مثلا صاحب کتاب و شریعت خاصی مثلا اونجور که اینا میگن ها، خب این باید به خودش حرام کرد. خب مثلا من حالا تو روایت داریم که گوشت شتر بود، گوشت شتر من بخورم حرام کرد، نمیخورم. این شد بر بنی اسرائیل حرام، بعد تورات نازل شد گفت نه حلاله. مسئله متشابه هست، فلسفی هست، عرفانی هست، قرآنی هست، روایی هست، کلامی هست، فقهی هم هست. حالا من زاویه فقهی شو یکم باز بکنم. خب سوال که همین بود دیگه، میگن ما معنی هذه الآیه، معنی این آیه چیه؟ همه غذا حلال بود بر بنی اسرائیل الا محرم اسرائیل و الا نفس، جز اون چیزایی که خود اسرائیل حرام کرده به خودش. یعنی اسرائیل قانونگذار، شریعت گذار بوده؟ مگه نمیگید نبی؟ نبی چیه؟ پیغمبر، پیغمبر یعنی پیغام خدا رو میرسونه، خودش که پیغام نداره که. از نظر فقهی این بحث مهمیه، نگاه میکنید میگن فلان حکم شرعی تعارض توش هست، روایات متعارضه. این بحثا رو توی حوزه‌های فقهی یا اصطلاحاً حوزه‌های علمی زیاد می‌بینید. یعنی اینجا بحث اختلافیه. چرا اختلافیه؟ چون روایات متعارضه. زیاد هم داریم اینطوری. یکی اونش در مورد خمس، یکی اونش در رابطه با زکات، یکی اونش در رابطه با ذکر نماز، رکعت سوم و چهارم چی باید گفت؟ و قص علیه باب فعل علی تفعل. آقا تعارض روایت رو چیکار کنیم؟ چجور تعارض روایت؟ آقا اینجا امام رضا علیه السلام اینطور فرموده، امام جواد چیز دیگه فرموده، امام صادق چیز دیگه فرموده. و جالب اینجاست که اصولی ها هیچ راه حلی برای این ندارن. راه حل درست ها، راه حل غلطشون چیه؟ راه حل غلطشون اینه که آقا بیایم روایت رو بررسی کنیم کدومش از نظر سند معتبرتره. مثلا اگر همش در یک درجه بود، ببینیم اصحاب به کدومش عمل کرده. اصحاب یعنی چه؟ فقهای اون زمان. ببینیم کدومش معید داره، ببینیم بالاخره هیچ جوره به نتیجه نمیرسه، در حالی که اینا به این نکته دقت نکردن، به یک نکته خیلی مهم دقت نکردن یا دقت کافی نکردن. و اونم اینه که آقا شما وقتی داری از ائمه اسم میبری، میگی امام صادق و امام جواد و امام رضا، از یک عده راوی اسم نمیبری. امام صادق زراره نیست که بگی آقا این خبر زراره با خبر عبان با خبر جابر بن یزید جوفی تعارض داره چیکارش کنیم، بلکه این امامه، خلیفت اللهه. یعنی این خلیفت الله خودش قانون گذاره. واضح شد؟ این قانون گذار اون زمان به هر دلیلی دیگه تو دایره تشیع این بحثا نباید باشه، ولی هست، به شدت هم سنگینه بین علما. و کثیری از علمای شیعه ائمه رو به عنوان قانون گذار قبول ندارن. پیغمبر رو میگن شارع، میگه شارع مقدس، شارع مقدس یعنی رسول الله. ائمه رو به عنوان راوی قبول دارن. نه روایت، بله، اون چیزی که گفته از نقل کرده. یکی از ثمرات این کجا معلوم میشه؟ تو بحث اذان. اما تو قوم مرجع تقلید داریم، مرجع اعلا، که تو اذان اقامه شهادت به امام علی نمیده، نه تنها واجب نمیدونه بلکه حرام میدونه، مبطل نماز میدونه، میگه باطل میکنه نماز رو. چرا؟ ایشون چون میگه اذان اقامه رو احتیاط واجب میگه که جز نمازه. خب از کجا؟ از جایی که میگه سیره نبوی این بوده که پیغمبر اذان اقامه رو میگفته. حالا که جزء نمازه، اینکه جزء نماز هست، اگر توش کم و کسری یا اضافه بکنی چی میشه؟ نماز باطل میشه. اون وقت این اذان و اقامه اگر شما اشهد ان علی و ولی الله میگی توش، یا اشهد ان علی و ولی امت من ولی حجه جلو، باید اثبات کنی که زمان پیغمبر اکرم این بوده جزء اذان. و چون اثبات نمیشه یا سخته به نظر اونها، یعنی پس این بدعته. به همین صراحت حالا مخالفین اینها چیکار میکنن؟ مخالفین اونها استناد میکنن به بعضی از روایاتی که بعضی از اصحاب باقرین علیه السلام آوردن که آنها باید گفته بشه. اون آقایی که مخالف این هست چی میگه؟ میگه نه، این در سنت پیغمبر ثابت نشده. یعنی این بحث کلامی و فقهیه، کلامیه. چرا؟ چون اصلا جایگاه خلیفت الله چیه؟ آیا خلیفت الله فقط یه بوغه که این صدای پیغام خدا و ثابت هم هست؟ یعنی پیغام خدا اینطور نیستش که آقا امام بقید هرچی گفته امام بعدی همونا رو باید بگه، عین اونا رو. آیا خلیفت الله همینه؟ فقط یه بوغه؟ فقط یه دستگاه آمپلیفایره که صدای خدا رو پخش میکنه؟ یا اینکه نه، خودش الله فی الخلقه، کلامش کلام خداست، هرچی گفت. اگر میگه خدا در هر زمان یه حکمی داره، امام در هر زمان هر حکمی داره، کلام امام کلام خداست. ما آتاکم الرسول فخذوه، ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی رسول میگه بگیرید، هر چی رسول نهی میکنه انجام ندید. تو زیارت جامعه کبیره میگیم چه هر کس شما اطاعت کنه خدا اطاعت کرده، راه غیر از این نیست. خب بحث کلامیه، بحث فقهیه، اجمالا اشاره کردم. و بحث عرفانی هم هست که اصلا خیلی نمیخوام واردش بشم، دامنه‌ای داره بین روشن فکرایی که عرفان خوندن یا عرفان میدانند، یه بحث جنجالیه، نمیخوام واردش بشم. میگن آقا حقیقت وحی چیه؟ این وحی فقط تلقی یا القائه؟ آیا لوح نفس نبی یه چیزی که فقط آقا اون چیزایی که میگیره بدون ذره، یعنی حتی الفاظی بحث هستن، تو تفسیر هستم تو عرفان، آیا حتی الفاظ رو هم خدا گفته؟ اگر الفاظ رو خدا گفته، چرا خدا با پیغمبر اکرم که عربی فقط عربی صحبت کرده، خدا زبون دیگه نمیدونسته، چرا با هر پیغمبری به زبون همون زبون خودش صحبت کرده، چرا با لهجه خودش؟ بحث دارن. بحث فلسفی هم هست، حقیقت این علم شهودی، علم حضوری چیه؟ از اینا که بگذاریم، یه مسئله متشابه قرآنیه، الا محرم اسرائیل علی نفسه، این چی؟ سید صلوات الله علیه میفرماد که بله، ورد فی الحدیث عنهم ان یعقوب حرم علی نفسه اکل لحم الابل، در روایت از اهل بیت رسیده که یعقوب بر خودش حرام کرد خوردن گوشت شتر رو، و هذا مصداق للآیه، این مصداقی است برای آیه. سید نفهمیده این مصداق آیه است، میگه این مصداقی است برای آیه، یعنی شاید مصداق دیگه هم داشته باشه. بعد بفهمد فل انبیا و منهم یعقوب او اسرائیل لهم فی بعض الموارد الاختیار. حالا این متشابه رو میخواد محکم کنه، میگه انبیا که از جمله انبیا حضرت یعقوب بوده، در بعضی از موارد اختیارات بهشون داده شده، فلهم ان یختارو فی بعض الموارد تحریم حاضشه و تحلیله، در بعضی از موارد این حق رو دارن که یه چیز خاصی رو حرام کنن یا حلال کنن، او قبول هذا الحکم او عدم قبوله، این حکم رو قبول بکنن یا قبول نکنن، این خیلی سنگینه. حرام و حلال کردن، الان ما این تیکر رو به مراجع میندازیم، درسته؟ میدونی مبناشون چیه؟ اتفاقا اون مراجعی که این کار میکنن مبناشون همینه. حالا میخوام اسم ببرم، اون که میگه منطقه الفراق، یا اون بزرگواری که میگه احکام تابع زمین و زمانه، عصر و مصر، همین حرفو میزنه، میگه آقا نگاه کن امام علی علیه السلام حکم زکات رو عوض کرد، اونجا به تبع مسائل اون زمان حکم امام علی هم حکم شرعی بود، پس بنابر این فقیه هم که ولایت داره، پس فقیه هم جایگاه امامت داره، اون که میگه ولی ولایت فقیه عین ولایت رسول الله است، برای این میگه، چون اگر این کلی رو قبول نکنیم همش میپاشه از هم، تک تک اون احکامی که فقیه صادر میکنه کجا صادر میکنه، نمیتونه بید با روایات اثبات بکنه، که باید یه چیز کلی درست کنه برای خودش، که چی؟ آقا ولایت من ولایت خود پیغمبره، درست شد؟ و چون ولایت من عین ولایت رسول الله هست، اون وقت رسول الله هم چی داشته؟ اختیاراتی داشته، منطقه الفراقی داشته، منم دارم، یه جایی میتونم یه حلالی رو حرام کنم، یه حرامی رو حلال کنم، درست شد؟ اون وقت تو روایت مگه نداریم که پیغمبر اکرم برای نشانه آخر زمان میگه اونا یحللون ما حرم الله و یحرمون ما احل الله، اونا حرام خدا رو حلال میکنن، حلال خدا رو حرام میکنن، این روایت رو بذاری جلوشون میگه نه، این ما رو که نمیگه که، چون ما که ولایتمون ولایت رسول اللهه، نه این کسایی رو میگه که فقیه نیستن ولی حلال و حرام عوض میکنن، مثلا ما که حق داریم، ما چی میگیم؟ ما یمانی ها، ما مهدوی ها، ما شیعه ها، شیعه مهدوی، ما میگیم بله امام پیغمبر میتواند حلالی رو حرام بکند، چرا؟ چون به دست خودشه، و اگر امام چیزی رو حلال کرد یعنی احل الله، یعنی خدا حلال کرد، همونجور که من اطاعت کنم فقط اطاعت الله، اگه شما اطاعت کنم خدا اطاعت کرد، پس مصداق این اهمیت ها نیستند، کسان این که بدون اجازه دخل و تصرف در دین می کنند، یعنی صاحب دین نیستند ولی از زبان خدا حرف می زنند. از اینم بگذاریم. سید می فرماید امام این اختیار بهش داده شده، نبی امام، فله من یختار فی بعض الموارد تحریم هذا الشیء و تحلیله، میتونه تو بعضی موارد چیز رو حرام کنه یا حلال کنه، او قبول هذا الحکم و عدم قبوله، یا یه چیزی رو قبول، یه حکم نازل شده این قبول کنه یا قبول نکنه. حالا میرسیم بهش که مصداقش چیه، بحث جالبیه. وقد ورد هذا فی کلامهم کثیرا صلوات الله علیهم اجمعین. سید میفرماد این، من گفتم یه بحث روایی هست، یه بحث فقهی هست، یعنی این تو مون متشابه تو همه جا هست، بحث بنیادینه. میفرماد این در کلام اهل بیت زیاد وارد شده، که قوله مثل روایاتی که میگه لو فعل رسول الله کذا لوجب، اگر پیغمبر فلان کارو میکرد واجب میشد بر امت. یه نمونه شال تو ذهنم، من الان حضور ذهنم ندارم خیلی، یه روایت فقط تو ذهنم مونده اینو بگم براتون، از نبی مکرم صلوات الله علیه فرمود که و علی اهل بیت لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک قبل كل صلات، ای نمیخواستم امتم رو، اگر بر امتم مشقت نمیشد من امرشون میکردم که قبل هر نمازی مسواک بزنند، یعنی واجب میشد برشون. یا باز در رابطه با عدد نمازها روایت داریم، دو جور داریم، حالا به یک سیل اشاره میکنه که تعداد رکعات چجوریه، این پیغمبر انتخاب کردیم بلا تشبیه. میخوام مثال بزنم، مثلا جا بیفته، الان مثلا ممثل مکتب پیشنهاد میده، مکتب تایید میکنه، یه اختیاراتی هم داره ممثل یا مسئولی، اختیاراتی هم داره، البته یه عوامل توجیهات و چارچوبه مثلا تا مکتب براش میاد، همینطور باز جایگاه مکتب نسبت به امام، درست شد؟ حالا امام نسبت به خودی همچین جایگاهی داره. میفرماید که داریم تو روایت که اگر پیغمبر فلان کارو میکرد واجب میشد، یعنی به اختیار خودشه، او قولهم، یا این روایت ان رسول الله ترکها رکعتین فی السفر والحضر، او اضاف رکعتین، اشاره به کلوم روایته، یکی از پاراگی اومده پیغمبر اکرم در سفر و حضر دو رکعت رو رها کرد. چطور؟ علی ابن مهزیار میگه که بعضی از اصحاب ما به امام صادق علیه السلام اینطور پرسیدن، در المحاسن برقی جلد دو صفحه 327 گفتن که آقا ما بال و صلات المغرب لم یقصر فیها رسول الله فی السفر و الحضر مع نافلتها، آقا این چیه که نماز مغرب پیغمبر نشکست؟ این ما شوخی میکنیم، مثلا بعضی تو شوخی میکنیم میگیم نماز مغرب تو سفر یه رکعت و نیم بخونید، مثلا تقسیم به دو نمیشه. خب چطوره که نماز مغرب در سفر و حضر پیغمبر ازش کوتاه کم نذاشت، حتی از نافلش، نافلش هم سر جاشه. حضرت همون لن نسلات کانت رکعتین رکعتین، نماز اصلا اصل تشریعی که خدا کرده دو رکعت دو رکعت بوده، ما نماز چه رکعتی نداشتیم. فعضاف رسول الله الا کل رکعتین رکعتین، پیغمبر بعد دو رکعت اضافه کرد، پیغمبر اکرم دو رکعتی ها کرد چهار رکعت، و وضعها عن المسافر. اما فهمید حالا کسی که میره سفر دیگه اون درکت اضافی که من، اون درکت اضافی که دست گل من هست و نمیخواد بخونه، اون درکت اصلیشو بخونه. و اقر المغرب علی وجهها فی السفر و الحضر، اما مغرب رو گذاش همون سرکتی بمونه، چه تو مسافره چه تو حضر، ولم یقصر فی رکعتین، چون اصلش سرکت همونه که چهار رکعتی بوده دو رکعتش پیشنهاد رسول الله بوده. ولم یقصر فی رکعت الفجر ان یکون تمام الصلاه سبعه عشره، که بعد نماز صبح هم که از دو رکعته. نماز صبح و دو رکعت چون پیغمبر بهش دو رکعت اضافه نکرده، ولی نماز ظهر و عصر و عشا دو رکعت پیغمبر بهش اضافه کرده. خب میگه پس اینو داریم از اهل بیت. به وقتی گفتی الله فی الخلق یه شأنش هم اینه. ما وقتی میگیم حاکمیت الله، سید میگه یعنی حاکمیت الامام المهدی، یعنی چی؟ وقتی میگیم الرحمن علی العرش استوا یعنی امام مهدی رو تخت نشسته، یعنی چی؟ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، امروز پادشاهی برای کیه؟ برای الله واحد قهار، برای امام مهدی. یعنی چی؟ بعد در جای دیگه میفهمد حاکمیت خدا یعنی تشریع قانون گذاری و تنفیذ اجرا، این فقط مخصوص خداست. خب بعد میفهمد حالا تو قرآن کریم این جریان دلایل دیگری هم داره. مثال میزنه میگه جریان داوود و سلیمان. خب داوود و سلیمان هر دوشون پیغمبرن. قرآن کریم به سوره مبارکه انبیا آیات 78 تا 79 میفرماد و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین. خیلی آیه جالبه. ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکمن و علما. این جریان قضاوت حضرت داوود و حضرت سلیمان بحث جالبی. حالا من روایت شم اینجا بخونم براتون، یکی از روایتی در تفسیر مبارک البرهان آمده، بحث جالبیه. فرماید که قضیه داوود و سلیمان هم که حکم میکردن و حکمشون تفاوت داشت، هر دوشون پیغمبر، از پدر پسر هم هستن. میگه اینه قرآن میفرماد داوود و سلیمان انگامی که هر دوشون حکم کردند در مورد حرث کشاورزی، اذ نفشت فی غنم القوم، وقتی که گوسفند یه قومی میره تو زمین کشاورزی یکی دیگه، حکم کرد، حکمشون هم فرض داشت. داستان چیه؟ زمینه کشاورزی تو روز، حالا مردم اون زمان چیز میدن کشاورز و دامدار بودن دیگه، عمده مردم دامدار کشاورز بودن. خب اینا بعد وقتا کشاورزی میکردن، این گوسفند فقط تو زمینه کشاورزی اونو میخوردن. حکم اینجا چیه؟ خب دعوا میشه دیگه، ده بالا و ده پایین. تو همین ده پایین باز مثلا این میاد میگه این گوسفندو چیکار باید کرد؟ و بعضی هم عمدن اینطور میگن، مثلا دیگه میگن زمین بزرگه دیگه نمیتونه دورش حصار بکشه، گوسفنده رو بریم اونجا داشتیم رد میشدیم مثلا، نصف زمین یارو رو خوردن. خب داستان پیش میاده. این یکی از چیزهایی بوده که خیلی مهم بوده تو حکم انبیا. حالا چی جوری حکم کردن؟ روایت رو ببینید در کتاب شریف کافی. میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم این رو که جریان این چی بوده. حضرت فرمود لا یکون نفشو الا باللیل ان علی صاحب الحسن یحفظه بالنهار ولیس علی صاحب الماشیه تهذا بالنهار. این روایت و روایت بعدیش در تفسیر البرهان ببینید جالبه. میفرماید که اصل قضیه این بوده که گوسفند اگر رفت تو زمینه که خورد، میخواسته یک قانون بذاره دیگه، قرارت کنید تو شرایط اون زمان میخواسته یه قانون بذاره که آقا گوسفندا نرن تو زمینه که دیگه بخورن، زمینه رو خراب نکنن، زمین مردم ها. قانون چی گذاشته؟ قانون گذاشته که اگر گوسفندی شب رفت تو زمینه که خورد، این گوسفند مال همون صاحب کشاورزیه. یعنی اگر شب اومدی تو زمینه کشاورزی کسی داره میچره، برش تو واسه خورد بگو بخور سیرشی، گوشتت بس خود همه. این قانون گذاشت اونجا داوود علیه السلام که دیگه چی بشه؟ این به قول معروف پیشگیری بشه از این که گوسفندارا بره زمین دیگران. و حضرت سلیمان و یه حکم دیگه میکنه. حضرت سلیمان حکم میکنه که نه، فقط یه خرج مافی بوتونن، اونی که تو شکماشونه واسه صاحب زمین باشه. حضرت میفرماد اصل حکم این بوده که آقا روز مزرعه دار باید حواسش به مزرعهش باشه، شب گله دار باید حواسش به گلهش باشه. روز تو حواست به مزرعه باشه، ولی شب که میتونی بالا سر مزرعه وایسی نگاه کنی که. شب هم گله داره، روز گلاشو ول کنه، شب منتها اونا رو بکنه یه جایی که عباسش ببینید ضامن کار گوسفنداش باشه. خب داوود یه طور حکم، سلیمان یه طور دیگه حکم. قرآن میفهمد و کننا لحکمهم شاهدین، و کننا لحکم شاهدین، ما شاهد حکم هر دوتاشون بودیم، ما داشتیم نگاه میکردیم و راضی هم بودیم. آفرین، چه حکم خشنگی کرد. بحث یه مقدار ظریفه و خطرناکه، مخصوصا برای اونایی که ظاهریان. بعد میفهمد ففهمناه سلیمان، اون حکم جدیده رو به سلیمان آموختیم. بعد میفهمد و کلن آتینا حکمن و علما، به هر کدومشون یک حکم و یه علمی دادیم. یعنی این یه حکمی داشت، یه علمی داشت، اون یکی دیگه تفاوتایی داره با هم. سید میفهمد و کلاهما صحیح و کلاهما حکم الله، من نهاما یختلفان، هر دوی حکما صحیحه، هر دوش هم حکم خداست، با اینکه اختلاف دارن دوتا حکم. قال تعالی، حالا اینجا به این آیه استناد میکنه، این خیلی مهمه. این بس، این جای دیگه هم داشتیم توی متشابهات، بازم داریم در آینده. آیه شریفه ها ذاتا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، این آیه خیلی مهمه. میفرماد این عطای ماه، این که ما به تو بخشیدیم در تو جنین حضرت سلیمانه، میگه این عطای ماه، ما اینو به تو دادیم. فمنون او امسک، به اختیار خودته، یا اینو برید پاش کن ببخش، یا نگه دار امساک کن به غیر حساب، حساب کتاب نداره. این اختیارات رو بهت دادیم، هر کار بخوای بکنیم بکن. این یادتون باشه در جای دیگه هم سید به ما استناد کرده، واسه کجا بود؟ نسخ. بازم در ادامه جای دیگه می استناد میکنه، آیه عجیبیه. خب در ادامه میفهمد البته اینطور نیستش که حالا گفت به غیر حساب، یعنی کلا بی حساب کتابه، یعنی خود این آزادیه محدوده ای داره، خود این آزادیه محدوده ای داره. و طبعا مساحت و تحرکه مقیدتون به حدود الله سبحانه و تعالی و هیه ضمن شریعت الله سبحانه لا یعدون ها الى سواها، لا یعدون ها الى سواها. بله، این مساحت آزادی عمل و تحرک انبیا مقید به اون مرزهای خداونده، و اون مرزها در ضمن همون شریعتی است که خدا به اون رسول میفرسته، و اینا از اون مرزها رد نمیشن، یه مرزایی داره. و کم مثال هو ما ورد فی الحدیث عن اهل البیت من عدم قبول جمیع الانبیاء لهذه الآیه والمعنی الذی فیها. ببینید بحث چی بود؟ گفت رسول در اون حوزه اختیارات خودش میتواند یه حکمی حلال کنه یا حرام کنه. بعد یه چیزی دیگه هم فهمود، گفت میتونه یه حکمی رو قبول کنه یا قبول نکنه. درسته؟ گفتم برای مثالش میاد. سید میفرماد یه مثال بزنم براتون، یه مثال میزنم، یه حکمه که این حکمو هیچ پیغمبری عمل نکرده و قبول نکرده. این بعد تو بحث نسخ هم داشتیم. اما قائم علیه السلام و اون امتش، اون ثله مؤمنه، اون اصحاب قائم، اینو قبول دارن و بهش عمل میکنه. میفرماید که لحاظ آیه اول معنی الذی فیها، آیه شریفه 284 سوره بقره، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آن چه، دقت کنید اولش هم جالبه، میگه اون چه در آسمان و زمینه برای اللهه. یه توضیح بدم بیشتر یا لازمه؟ واضحه، اونی که در آسمان و زمینه واسه خودشه. و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اگر چیزی رو تو نفستون مخفی کنید یا آشکار کنید، مورد حسابرسی الله قرار میگیرید. یعنی نه تنها کارای کردتون، بلکه کار نکرده که تو نیت و ضمیرتون بوده هم حساب میکشه ازتون. کی؟ الله. یه بحث اینجا هست و اونم که الله، الله فی الخلقه، الله اینجا امام مهدی، داشتیم تو بحث نسخ، درسته؟ اونجا فهمون زمان همه اون چی که تو آسمان زمینه مال خود همه ایشونه، مال همه اللهه. پس اگر چیزی تو نفستون باشه یا ابراز بکنید، به هر دوش، یعنی کار کرده و نکرده تون حساب رسی میکنه از شماها. الله. بعد من فیغفر لمن یشا، میبخشه اونی رو که بخواد، بازم به اختیار خودشه. و یعذب من یشا، عذاب میکنه اونی که بخواد. باز جالب آخرش، و الله علا کل شیء قدیر، الله هر کاری بخواد میکنه، به هر کاری توان است. سرواز حبیبی مولانا سید میفرماد که این آیه و این حکم هیچ کس قبول نکرد الا الرسول محمد، مگر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، ول ائمه و امت محمد. امت محمد یعنی کیا؟ و هم ۳۱۳ رجلا اصحاب القائم، این ۳۱۳ اصحاب قائم، پیغمبر، ائمه و ۳۱۳ اصحاب قائم که امت پیغمبرن، اینا قبول میکنن. اینا یعنی چی؟ ادامهش جالب میشه. میفهمد فالانبیا اذن مختارون فی قبول هذا الحکم و عدم قبوله. انبیا اختیار دارن که این حکم را قبول کنن یا قبول نکنن. والذین اما اخذوا قبلوه و اخذوا یحاسبون انفسهم علی ما یدور فی خلجاتهم قبل ان یحاسبوا فازوا بنصر عظیم و مقام رفیع رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله اکبر. انبیا که میگن میدونید دیگه یعنی چی دیگه؟ خب متشابهات خودش متشابهات دیگه. انبیا که میگن میدونید یعنی چی دیگه؟ چون انبیا که دنیا رفتن که. سید میگه انبیا هم اختیار دارن که این کار رو انجام بدن، این حکم را قبول بکنن یا قبول نکنن. انبیا یعنی کی؟ یعنی هر کسی که نبع داره. اما هر کسی که نبع داره از عالم غیب چیزی میدانه، میشنوه یا میبینه، رسول نیست. رسول هم 313 نفرن. به اعتبار اینکه اینا در آسمان هفتم، آسمان عقل و جبروت، مقامشون مستقر نه مستودع، یعنی مقامشون اونجا ثابت میشه. اینا به این اعتبار امام مهدی رسالتی رو دوششون میگذاره، یعنی بهشون اعتماد میکنه در دولت عدل الهی، ولی اون که ممکنه اسمی هم ازشون نبره. ایجونیست که هر کی معروف تر بود اون از اصحاب قائم باشی 33 نفر باشه، نه، معادله خدا تفاوت داره. اما اینا رسولن، اینها امت محمدن، نه همون امتن وسطا که سوالات بعدی میرسیم بهش. جعلناک امتن وسطن، این امت وسطن. سید میفرماید که انبیا هم اختیار دارن که این حکم قبول کنن یا قبول نکنن. میخواید اینجوری با تو معامله شدن؟ اما اونهایی که قبول کردند این را و اخذوا یحاسبون انفسهم علی ما یدور فی خلجاتهم قبل ان یحاسبوا. ها یه روایتی پیغمبر اکرم داره میگه حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حسابرسی کنید خودتون رو قبل از اون که حسابتون رو برسن. دیدی مثلا دعوا میگه حسابتو میرسم، یعنی حساب کتاب میکنم برات. سید میفرماد اونهایی که قبول کردن این رو و دارن نفس خودشون رو حساب کتاب میکنن، الان ما یدور و فی خلجاتم، حتی به اون چیزایی که تو ذهنشون به گناه هم اگر بیاد خودشون حساب و عتاب میکنن. یعنی اصحاب قائم ویژگیشون اینه. الله اکبر. اگر یه وقتی برگرد آقا تو رو مثلا میگه که باید تو حرف منو گوش بدی، من حرف تو رو گوش نمیدم، یعنی این تکبرش اظهار میکنه که تو بدو انفسکم، ظاهر کرد که واضحه که حساب رسی میشه. اصحاب قائم میدن که اگه تو دلشون اومد برن زجه بزنن، ای تو دلشون حسادت و کبر اومد، حساب رسی میکنن. وقت نه خودشون حساب رسی میکنن فقط، ها، یا حاسب کن به الله، امام مهدی حسابشونو میکشن. چرا یه لحظه تو ذهنت افتاد که تو افلانی بهتری؟ تو ذهنش یه لحظه میفته، همون شب تو رویا میبینه و دادگاه برش تشکیل میشن. امام مهدی رسان بهش میگه که چرا این کارو کردی؟ مگه ما اینطور تربیت کرده بودیم شما رو؟ یه بنده خدایی بود، یکی از انصار امام مهدیه، همتون هم میشناسیدش، میگفت که من حالا ازدواج کردم و مدت هاست دیگه وقت نمیکنم مثلا برم آقا با خانم بچه‌ها، حالا برم بیرون گشت و گذار تفریح، مثلا ماه عسل اونم تبلیغ بوده فقط. حالا یه روزی خانم من گفت که پاشو یه چیزی درست کن، مرغ درست کنیم بریم کباب کنیم بیرون فلان، مثلا با ما هم زنیم دل داریم فلان. میگم باشه. باشه. اون روز گفتم آقا کاره مثلا تبلیغی و تدریس و کاره انصاری ها تعطیل، حالا امروز دل خانومه دیگه. گفت من این مرغا رو توی فریزر در بودم گذاشتم مثلا توی ظرفشویی که آب روش بزنم، خسته بودم اونجا، گفتم یه نیم ساعت من دراز میکشم تا این چیز بشه من بیدار میشم. نیم ساعت خوابیدم تا رفتم خواب، رفتم منزله، گفتم برات بکنم قبلا، رفتم منزله سید احمد الحسن سلام الله علیه، رفتم سر سفره رسیدم، سر سفره ام المهدیین سلام الله علیه رسیدم، دیدم امام نشسته، بچه‌هاشم دورش، چی دارن میخورن؟ نون تو دوغ میزنن میخورن. گفتم نشستم، معلوم بود امام عصبانیه، دندوناشو داره به هم میماله، دندوناشو یه چیزی میخواد بگه روش نمیشه. بعد میگفت تا من نشستم همشون داشتن نون با دوغ میخوردن، میگفت امام خانمشو صدا کرد سلام الله علیه ما، گفت که برای آقا آبگوش بیارید. من گفتم نه آقا، نه همین میخورم خوبه. بود نه، شما از اینا نمیخورید، شما گوشت میخواید، تعارف نکنید، اینجا همه چی هست، این برای ماست، برای شما میگیم آبگوش بیارن. بعد که من خجالت کشیدم و فهمیدم سید داره رو چی حساب رسی میکنه، منو داره حساب رسی میکنه. تو الان ما تو وضع قربت و فلان، تو الان فکر کنی که بیاییم کباب مرغ بخوریم، حساب رسی کرده، گفته که خب برو آبگوش بیارید برای آقا. میگو آبگوش خوردن، من آبگوش میخوردم جلو اینها، جلو اولاد قائم آل محمد داشتم آبگوش میخوردم، همتا خجالت میکشتم، میگو زهر مار دارم میخورم، آن که قضا امامه. بعد میگو هی دندوناشو قلچ قلچ میکرد، یه چیز میخواست بگی. بعد من گفت ما اهل بیت چیزی در حق شما کوتاهی کردیم، کم گذاشتیم؟ نه آقای، حرفا چیه؟ میگه تو رویا من گفت ما امام شما نیستیم، ما امام نیستیم برای شما، چون کسی حرف ما رو گوش نمیده، کسی اطاعت نمیکنه. امام علی میفرماد تو نهج البلاغه دیگه، من امام کسی هم که اطاعت هم کنه، در حالی که کسی که اطاعت نمیشه ازش که امام، امام کیه؟ ما برای شما امام نیستیم، چون حرف ما رو گوش نمیدید، هر کاری بهتون بگیم بکنید نمیکنید، یه کار دیگه میکنید. آقا ایشون نیم ساعت خوابید، این دو یاد بیدار شد، خودش تعریف کرد برام، گفت بیدار شدم، گفتم خانم بذار بابا کوف بخوریم، نمیدونیم الان امام داره چی میخوره، تو چه وضعیه، چی کار داره میکنه فلان، دعوت قائم آل محمد رو دوش ماست، بریم بیرون کباب بخوریم، کارت بخوره این شکم. میگه اینطوری گفت الان ایشون. حالا سید میفهمد انبیا اذن مختارون فی قبول هذا الحکم و عدم قبوله، همون جوری که انبیا مختارن رسول بشن. اگر بیا سید فهمود من منتظرم مقامتون ثابت شه تو آسمان هفتم، یعنی چی؟ یعنی خیلی من آسمان هفتم برمیگردن. یه چیزی به عنوان احتمال عرض میکنم گوشه ذهنتون باشه، یه جا تو روایت داریم مثلا اصحاب قائم رو 313 نفر تعریف میکنه، میگه چی؟ میگه 313 نفرن که فیهم النجبا من اهل مصر و ابدال شام و اخیار عراق، یعنی همشون عربن، اخیار عراق و ابدال شام و نجبا مصر، درسته؟ اینو سید کجا تفسیر کرد بازش کرد؟ تو رحلت موسی الی مجمع البنین، گفت امر قائم تو نجف اول ما با اینا شک گرفت، یعنی اولین کسانی که بیعت کردن و این رسالت رو به دوش کشیدن، گفتن آقا ما میریم عمل میکنیم، اینا بودن. بعد یه روایت دیگه میفهمد که 10 نفر از اهوازن، نمیدونم چند نفر از مشهد خراسانن، اینقدر از فلان، این دیدی؟ باز یه روایت دیگه میگه آقا 3 نفر از اهوازه. خب چرا این روایت تعارض داره با هم؟ نه تعارض نداره، شاید به خاطر اینه که این تو هر زمانی یه عده این بار رو دوششونه، اگر اینا خسته شدن و گذاشتن زمین، یه عده دیگه از این انبیا میان بالا و این بار رو به دوش میگیرن و اینا میشن جزء 313 نفر. لذا سید نفرموده 313 نفر رو نداریم، میگه منتظر ثابت شدن یه عده تو آسمان عقل و جبر، تو آسمان هفتم هستیم، که بمونن اونجا. بمونن اونجا میدونی چی میشه؟ بمونن اونجا اینطور میشه که امام مهدی رو حساب وا میکنه، یعنی همون جوری که ابراهیم علیه السلام لوط رو فرستاد گفت برو اونجا، تبع رسول در اصل حضرت ابراهیم بود دیگه، لوتو تبلیغ کرد، همین یه نفرم ایمان آورد. تو اون قوم گفت برو اون منطقه رو دریاب، عذاب براشون نازل میشه. یه قومی هن که کار کسافت کاری برن لعوات میکنن، برو هشدارشون بده. یه کسی رو میخواد امام مهدی 313 نفر که اینطورشون حساب بکنه و بدونه که سر رو فاش نمیکنن، سر رو فاش نمیکنن، دنبال منم نیستن، نیم منم نیستن، یک گوسفندی بین دستان قائمه. میگه که کسانی که اینو قبول کردن این حکم رو، کدوم حکم رو؟ سوره مبارکه بقره آیه 284 که لله ما فی السماوات ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشا و یعذب من یشا. و الله علی کل شیء قدیر. آقا یه کسی هست مثلا مقامی داره، ولی کسی اگر اومد وسط گفت آقا میخوام کار بکنم عمل کنم یه بار دوشم بذاره، احکامش فرق میکنه. و احکامش اینه که چیزی هم که تو دلش بیاد اینا خودشون رو حساب رسی میکنن، یحاسبون انفسهم، خودشون رو حساب رسی میکنن، خودشون متهم میکنن. یعنی در خلوتشون، در نماز شبشون، در تهجدشون، در بعد نمازاشون، در نگران که آقا من چرا فلان روز قصد تحقیر فلان شخص رو داشتم. این نشون بده که ما 10 دقیقه فقط وقت داریم. چرا نیت داشتم که فلانی رو تحقیر کنم، کوچیک بکنم یا خودم بزرگ بکنم؟ بدل انسان علی نفس بصیرتون ولو القا معاذیر، انسان به نفس خودش آگاهه، حتی اگر معاذیرش و اون عذر بهانه‌اشو بندازه. این اصحاب قائم علیه السلام خودشونو به خاطر الا ما یدور فی خلجاتم، اونایی که تو ذهنشون میچرخه، حتی به خاطر اونا هم خودشونو حساب رسی میکنن. قبل ان یحاسبوا، قبل از اینکه امام مهدی علیه السلام اینا رو حساب رسی کنه، خودشون حساب رسی میکنن. دیدی آقا یه کسی دزدی بکنه، ها یکی دزدی کنه، این قبل از اینکه احضارش بکنن به دادگاه و فنرفا، خودش به خودش چیکار میکنه؟ عذاب وجدان میگیره. غیر از اینه؟ خب من دوزی کردم، الان رفتم خونه اونا، خب مجبورم شدم اون یکی رو تیر بزنم، نمیدونم مرد زنده است، حالا اگه بگیرنم چی کار میکنن منو؟ این عذابش اینجا شروع میشه. اصحاب قائم چجوری هن؟ الله اکبر. اصحاب قائم اگر یک فکر خطا گناه تو ذهنشون خلجان بکنه، بچرخه توی ذهنشون، اینا خودشونو متهم میکنن و آماده میکنن برای دادگاه امام مهدی که تو اومدی بار گردو شما برداری، اومدی بار گردو شما برداری، ولی که هر کس به طریق دل ما میشکنن، بیگانه جدا دوست جدا میشکنن، بیگانه اگر میشکن حرفی نیست، از دوست بپرسید چرا میشکنن، تو چیتون کم بود، ما چی اهل به چیزی از شما کم گذاشتیم، چرا هرچی میگیم گوش، خودشو آماده میکنه. خب سید میفرماید این کسانی که اینجوری هستن فازو به نصر عظیم، اینها رستگار میشن با یک نصر و یاری عظیم و مقام رفیع، میرسن پیروز میشن به یه مقام بلند و نصر عظیم. بعد در ادامه میفرماید رضی الله عنهم و رضوا عن، خدا الله از اینا راضیه و اینا از الله راضی هست. آیه 100 سوره توبه، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عن. ببین خدا مگه نمیخواد حاکمیت برقرار بشه در زمین؟ حاکمیت الله، درسته؟ حاکمیت الله یعنی چی؟ این اراده خدا حاکم بشه، خلاصش اراده خدا حاکم بشه. سوال، بحث جالبیه، حالا وقتم تمام شده، حیف شد، بحث جالبیه، این بحث مهمیه، اصلا حاکمیت خدا برقرار شه یعنی چی؟ حاکمیت الله، آقا ما همه دعوام مگه سر این نیست، حاکمیت الله رو تعریف می‌کنیم که آقا مثلا آمریکا دموکراسیه و بعد نمی‌دونم کشورهای اسلامی که شده حاکمیت الناس و شورا و اینا همه فاسده باطله، فقط حاکمیت الله. حاکمیت الله یعنی چی حالا؟ بابا اون رو قبول کردین همه فاسده، حاکمیت الله یعنی چی؟ میگن امام مهدی حکومت کنه. ها کجا حکومت کنه؟ به چی؟ به طویله زمین گرفتی چی شد؟ آقا نمیخوام بگم این هیچی نیست، این خیلی مهمه. آقا همین طویله رو سر سامون دادن خیلی مهمه. همین جا کاری کنید که آقا کسی بهش ظلم نشه. تو همین طویله که میگم، چرا میگم طویله؟ چون واقعا این عالم جسمانی خدا اصلا بهش نگاه نکرده، از بس که پسته، دنیا دنیه، دنیای پست، خدا اصلا بهش نگاه نکرده، به این عالم جسم. خب باشه توی عالم جسم حاکم حکومت اسلامی برقرار بشه، انشالله کسی ظلم بهش نشه، فلان زنها بتونن با زیورالاتشون نصف شب از این ور مشرق عالم به مغرب عالم برن و و و و و تو روایت دیدید که میگه حیوانات وحشی با هم دوست میشن؟ دیدید؟ نمیخوام بگم حتما، ولی شاید حیوانات وحشی مردم باشن، الان به جون هم میفتن، ولی اون موقع تو دولت عدلی نمیتونن. و این زن خوش و خوش هرد. قرآن میگه وقتی که وحشی ها محشور میشن، حیوانات وحشی محشور میشن. یک روایتی از زیل آیه که فتعتون افواجا فهمات که رسول الله فهمات یک عده میان به صورت گرگ، عده میان به صورت همه مردم. خب حیوانات وحشی با هم دوست میشن، کنار میان، چون یه قانون هم. اما فقط همین بود؟ این فقط بر همین طویله بود حاکمیت عدل الهی؟ نه. سید در کتاب جواب المنیر فکر کنم جلد دو بحث سوره نصر رو میکشه، مثلا میپرسن ازش اذا جاء نصر الله و الفتح، میفهمد که این فتح برای رسول خدا و اصحابش اولو بالا شکل گرفت بعد تو زمین. یه بحثیه، بحث مهمیه. چرا باید اول از اون بالا باشه؟ بعد میفهمد برای قائم هم همینطوره. یعنی خلاصه اگه شما مثلا فکر اینی که آقا زودتر بیاد، آقا که اومده، آقا بیاد یعنی چی؟ یعنی آقا براش دنیا فتح بشه. واقعا اگه راست میگی دنبال این هستی، باید کاری کنی که واسه آقا و اصحابشون بالا فتح بشه. وفتح لو فتحا یسیرا ونصره نصرا عزیزا. میگه این نصر، این فتح، این نصرت، این فتح به خاطر اینه که اینها حاکمیت عدل الهی رو اون بالا برقرار میکنن. اون بالا نه تو عالم جسمانی، نه تو طویله جسم. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا تو حاکم هستی به جسم ما، که اصلا ارزش نداره که اصلا این جسمه، به قلب ما حاکمی. قلب ما، دل ما غلط میکنه چیزی درش بیاد که تو دوست نداری. تو دل من بی جا میکنه یه چیزی جا بشه که جای شما رو تنگ بکنه. ما جعل الله لرجل من جوفین فی قلبه، دو تا جا تو قلب قرار داده نشده، این قلب کلش واسه یه نفره. قلب من بی جا میکنه از تحت حاکمیت تو فرار بکنه. ولا یمکن الفرار من حکومتک، نمیشه از حکومت تو فرار کرد. این عرض حکومت شماست. مگه نمیگه آقا به عرش، بر عرش حکومت میکنه، درسته؟ قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب مؤمن اون تخت خداست، الرحمن از عرش استوا. این حکومت میکنه بر عرش حکومت میکنه، ولی به قلب مؤمنین. یعنی سیصد میگه توی کتاب الزام مناسب داریم که لو اکتمل عنده الحلقه الموصوفه 313 وجب عليه القيام والتغيير والاصلاح. اگر اون 313 تایی که وصف شدن، یعنی چی وصف دارن، اوصاف دارن، ذکر شدن در ملأ اعلی، اونها برای قائم جمع بشن، واجب میشه بر قائم که قیام کنه و تغییر و اصلاح. ما اگر میخواییم به قائم کمک کنیم که قیام بکنه تغییر اصلاح، باید چیکار کنیم؟ آقا اصلا تو عالم جسمانی چرا هرکی خر تو خره؟ یا بفهمید، حالا من چرا میگم تعمدم میگم خر تو خره، نمیگم شیر تو شیر، نه، چون شیر حیوان مقدسیه، ولی خر میدونید که قرآن به کیا میگه خر؟ داشتیم بحثشو قبلا دیگه با علمای بیامد. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه قلوبشون در اختیار شیطانه. امام علی تو نهج البلاغه میفهمد، میگه شیطان اومده تو قلب اینا تخم کرده، دبه فبازه، وارد شده، بازه تخم گذاشته، بلند این تخمه بچه دار میشه تو قلبشون، این بزرگ میشه، بعد پر میشه قلبشون از شیطان. نتیجهش چی میشه؟ اینکه شیطان نطق به اهل سنت هم، شیطان با زبان اینا حرف میزنه. الله اکبر. یعنی شیطان بخواد بیان صادر بکنه به زبان این آقا صادر میکنه، این حرف میزنه دیگه ممثل شیطانه. یعنی شیطان پرش کرده، تمام وجودش پر از شیطانه، تخم ریزی کرده شیطان توی قلبشون. خب اگر یک کسی اینجوری میشه، بعد حالا مثلا 1000 تا 2000 تا از اینا جمع بشن با اینا بخوان حکومت اسلامی برپا کنن، انصافا آیا بنده خدا پسیق و نظرت در مورد مثلا حکومت اسلامی و انقلاب و اینا چیه؟ نه مثلا فرض من بریم میگم که آقا اون بانیش، ما نمیدونیم که سید خمینی رحمت الله علیه قصدش هم بوده اقامه حکومت اسلامی، فرض بریم میگیریم، اون چی جوری میخواسته این کارو بکنه؟ با چه یارانی؟ یه زمانی خودشون خطاب به جمعی که همه هم فقیه بودن و عالم بودن میگه آقا نمیشه اسلام رو اجرا کرد، اول باید خودتون رو آدم کنید، به همین تعبیر میگه باید آدم شید تا بشه اسلام اجرا کرده کن اسلام. خب تا آخر همه شما همینو گفت دیگه، اگر یه روز چنین بشود چنان بشود این دیکتاتوریست. یعنی آقا اون کسانی که میخواین حکومت اسلامی رو برپا کنن، اونا نباید دلشون مرتع شیاطین باشه، یعنی تو دلشون باید اسلام و اسلام جا گرفته باشه و حاکم شده باشه. بعد اینا تو عالم جسمانی هم البته دیگه نمیان چند هزار میلیارد تومان اختلاس کنن بزنن برای این کشور اون کشور، اینا نمیان دیگه تجاوز بکنن، اینا دیگه نمیان زندان ها رو پر بکنن، اینا دیگه نمیان ریاکاری بکنن، اینا دیگه نمیان بانکاشون ربا بگیره و بده کنه شرعی اسلامیه، اینا نمیکنن این کارا رو، نمیتونن بکنن. اون وقت هنر امام مهدی چیه و صبر امام مهدی برای چیه؟ چون طالب حکومت نیست، به امام علی حکومت حقش بوده، به زور اون گفت حکومت کن، گفت نمیخوام. چرا نمیخوای؟ گفت نیستم. ذهب المتذکر و بقیه الناس هم عمل متناسم، نمیتونم حکومت کنم به تو، حقم هست اما کسی نیست. اونایی که یاد خدا بودن همه رفتن، یه مشتی نفهم یا اونایی که خودشون به نفهمی میزنن موندن. من با اینا نمیتونم اسلام اجرا کنم، کسی نیست. امام مهدی هنرش و صبرش به خاطر همینه. و اهل بیت هم هی میفهمودن آقا ما قیامی نداریم، قیامی نداریم، بشین سر جاتون تا او بیاد. برای چی؟ گفت اون موقع کسانی هستند. حالا اون کسان چجوری جمع میشن؟ اون 313 نفر که بابا بگی یهو که در نمیان که. این 313 نفر یعنی قبلش توسط ارشدشون اول المقرمی تربیت میشن. امام مهدی یارانش رو پیدا نکرده بلکه ساخته، فرقه. امام مهدی یارانش رو میسازه. امام مهدی با پسرش میاد اون 313 نفر رو کامل میکنه. این 313 نفر کسانی هستند که حاکمیت عدل الهی، این حرفو شنید حتما شنیدید، میدونم از انصار شنیدید که میگن آقا دولت عدل برقرار شده، برپا شده. شنیدین حرفو؟ میگن آقا ان شاءالله دولت عدل برپا شه، میگن برپا شده. منظور چی از این حرف؟ اون دولت عدل الهی اصلش بر قلوب دیگه. دیگه تو قلوب اون شاگردان امام مهدی برپاست. امام مهدی الان داره بر قلبا اینا حکومت میکنه. اینا بدون اجازه امام مهدی و عواملی که از سمت پسر امام مهدی سید احمد الحسن سلام الله علیه اصلا فکر نمی کنن، چیزی تو ذهنشون نمیاد، اینا اینطور تربیت شدن. این دولت عدل‌الهی اصلش همینه. حالا وقتی که این 313 نفر اینجوری مقامشون مستقر بشه، حکومتی که اینها در رأسش باشند، اون حکومت میشه حاکمیت الله. اینا امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینا کسانی هستن که در حقیقت خدای متعال میسپره بهشون. میگم خیالم راحته، اینا حاکمیت عدل الهی رو برپا میکنند، نه با اصلا حاکمیت عدلی با دستور نیست. الان شاید 100 تا پژوهشگاه تو قم داره با بودجه بیت المال، تو همون قومی که مردم از فقر دارن میمیرن، برید نگاه کنید قوم رو، بالاخره چهارشنبه اینه وقتی که میرید احیانا بعضیتون میرید جمع کنن، برید قوم ببینید همون شهری که دی از فقر و بیچارگی و گرسنگی دارن میمیرن، تو همون شهر 100 تا پژوهشگاه واسه چی؟ تو هر پژوهشگاهی هم مثلا 1000 نفر هم دارن نون میخورن، آدم که یعنی همون فقها ها و اتباعشون. چی؟ سر چی؟ این که آقا ما الگوی تربیت اسلامی رو درست بکنیم، الگوی مثلا نمیدونم اقتصاد اسلامی رو درست کنیم، اقتصاد مقاومتی برپا کنیم. بابا چرا نمیتونن؟ پس چرا نمیتونن؟ چون اون کسی که این الگوی میخواد پا بکنه، الگوی تربیت اسلامی، اگه جلوی جنبگیری بهش انتقاد بکنی، اون مثل معاویه جوابتو میده، نه مثل علی. نمیتونه الگوی تربیت اسلامی. ولی قائم آل محمد اصحابی تربیت میکنه. این اصحاب چجور تربیت میکنه؟ یه جمله بگم بس تمام کنم وقت عبادتتون رو نگیرم. یکیش اینه که اصلا چرا دعوت امام مهدی قریبانه شروع میشه؟ چون لازم بوده. سید یه بحثی تو کتاب تیه یا سرگردانی داره، میگه چی؟ میگه اون خاصیت اون تیه چی بود؟ اینا محکم شدن، اینا مرد شدن، اینا قوی شدن. یعنی الان که از اصحاب قائم دارن مردم را هدایت میکنن، انصار امام مهدی مردم را هدایت میکنن، حق میگن، علم میگن، مردم چجور باشون برخورد میکنن؟ فحش میدن، تهمت، مسخره، تکذیب، تکفیر، دستگیر، زندانی، فلان بیسار. اینا که اینجوری تربیت میشن و بعد میگن آقا حالا اینی که داره ما را اذیت میکنه، میزنه، میکشه، آیا ما حق داریم بهش تندی کنیم؟ سید میگه نه، حق ندارید. دیدید یک جا، شاید بعضی انصاری وقتی چیزی گفته باشن ها، اما یه جا سید مثلا بی احترامی کرده باشه به یکی از اینا که دارن انصارشو اذیت میکنن، میزنن، میگیرن، نه. چون این کارخونه انسان سازیه، این 313 نفره باید اینطوری تربیت بشن. اون وقت این اگر فردا حاکم شد، بعد یک کسی اومد مثلا فرض کن تروشی حرف بد بهش زد، این از یاد خاطراتش میفته، میگه ما که الان مشکل نداریم، داریم حکومت میکنیم، حاکمیت عدل الهیه، حالا یکی هم مثلا پشت سرم یه حرفی میزنه، ولیکن یادش میفته میگه من 3 سال قبل 4 سال قبل رفته بودم آقا بشارتی بخش کرده بودم، گرفته بودم، من توی اطلاعات میزدن و فحش ناموس بهم میدادن. خب این که الان خیلی خوب، خدا رو شکر آماده است، صبر میکنه، قائم، اصحابش رو میسازه، اصحابش دنیا رو میسازن. اگر جانی بسازی جهانی را بسازی. پس همه غذا حرام حلال بود الا اونی که خود اسرائیل سلام الله علیه بر خودش حرام کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.